ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 18 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از رویدادهای بسیاری حرف میزنیم، به ویژه ایران که با بحرانی ترین شرایط کرونا درگیره. خبرهای بیشتری هم داریم، همراه ما بمونید که گفتنی بسیار. پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش وزارت بهداشت، ظرف 24 ساعت گذشته 588 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند که این یک رکورد بی سابقه از آغاز شیوع این بیماری در ایران محسوب می شود. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری با گذر از 94 هزار نفر فاصله چندانی با 100 هزار نفر ندارد. بر همین اساس ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع این بیماران در کشور از 4 میلیون نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. آنتونیو گوتروش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه هشدار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است و گزارش جدید سازمان ملل به گفته او باید ناقوس مرگ استفاده از زغال سنگ، نفت و گاز را به صدا درآورد. هیئت بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده به این نتیجه رسیده است که خط قرمز مهار میانگین افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه پاریس آمده احتمالاً در حدود سال 2030، یعنی 1 دهه زودتر از آنچه پیش بینی شده بود، نقص خواهد شد. گزارش روز دوشنبه این هیئت دقیق ترین بررسی علمی آب و هوای زمین است که تاکنون انجام شده و دبیر کل سازمان ملل آن را آژیر قرمز برای بشریت نامیده است. این گزارش 90 روز پیش از یک نشست مهم آب و هوای جهان منتشر شده است. در پی اظهارات اخیر امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی تیم فوتبال گلگهر سیرجان، در انتقاد از 42 سال ظلم، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال او را به 3 ماه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 300 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آقای قلعه نویی هفته گذشته پس از دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گلگهر سیرجان که به شکست گلگهر انجامید، گفته بود:
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال می‌بینین، همش هم علکیه. عدالت و اعتقاد و اینا همه علکیه، هر کاری هم دلتون می‌خواد بکنید.
کانال خبری ارومیه که یک کانال تلگرامی برای پوشش خبرهای این شهر است، روز یک شنبه نوشت که راننده یک خودروی پرشیا به 2 زن در پیاده روی خیابان کاشانی این شهر تذکر حجاب داد و بعد از بی‌اعتنایی زنان به این تذکر، راننده اقدام به زیر گرفتن یکی از آنها در 2 نوبت متوالی کرد. هنوز منبع دیگری این خبر را تایید نکرده، اما همین کانال خبری روز دوشنبه تصویری از بیان نیه منتسب به ستاد امر به معروف و نهی منکر ارومیه را در واکنش به این خبر منتشر کرده که در آن ضمن تایید صحت این خبر، این اقدام را محکوم کرده است. گفته می شود راننده این خودرو پس از زیر گرفتن زن و تخریب 2 خودرو و نیز تصادف با 1 موتورسوار از صحنه متواری شده. کانال خبری ارومیه همچنین نوشته است که زن زیر گرفته شده به شدت دچار آسیب دیدگی شده و به اورژانس منتقل شده است.
سپاسگزارم از نسرین افشار، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. بالاترین رکورد ثبت مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته. به آخرین خبرهای کرونا در ایران می‌پردازیم. تنش ایران و غرب بر سر حمله به نفتکش تحت مالکیت اسرائیل هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. آیا ممکن است این تنش به درگیری نظامی بیانجامد؟
اسرائیلی ها بیشتر تهدید کردن اگر قرار اتفاقی بیفته دیگه بعد یه هفته بعد میافتاد دیگه. و من اصلا بعید نمیدونم که وزارت خارجه انگلیس به ایران اطلاع داده باشه که ما قصد عملیات نداریم.
و پیشروی‌های روزانه طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. فعالان مدنی و خبرنگاران نوک پیکان حمله طالبان. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. طی 24 ساعت گذشته یک رکورد جدیدتر در شمار مرگ و میرها و بیماران شناسایی شده در ایران به ثبت رسید و شمار بیماران بستری شده نیز در آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت افزایش چشمگیری نشان داد. همکارم سپیده بهکام با آخرین خبرها در این زمینه همراه ما. سپیده، چه خبر؟
رضا، آمارها رو دیدیم و شنیدیم. موارد جدید مرگ و میر بر اساس اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام کرده حالا به 588 نفر رسیده تا 24 ساعت گذشته. رکورد جدید، دیروز باز خودش یک رکورد جدید بود، 542 نفر. امروز اون رکورد هم شکسته شد، انگار قراره هر روز یه رکوردی شکسته بشه در این زمینه. بیماران شناسایی شده جدید هم همینطور، دیگه الان نزدیک 41 هزار نفر داره میشه، یعنی 40808 نفر. نکته دیگر این هستش که از تعداد بیمارانی که شناسایی شدن موارد بستری 5081 نفر رسیده، باز خود این هم یک رکورد جدید هست و اوضاع به شدت بحرانی هستش. موضوع بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم صحبت‌ها یا میشه گفت توییتی هستش که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی روز گذشته در واقع شامگاه گذشته نوشته بود و گفته بود که شکسته شدن رکورد جانباختگان کرونا، البته اشاره او به مرگ و میرهای روز گذشته بود تازه، که ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و کوتاه در تهیه واکسن اون رو خونده بود، رو نوشته بود که داری می‌بینی. او خواستار پاسخگوی افراد شده بود که برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادن. به نظر میاد که این نخستین بار باشه که یک مقام رسمی همچون حرفی میزنه که در واقع اشاره مستقیمی میکنه به صحبت‌های علی خامنه‌ای در دیماه 99 که گفته بود که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا ممنوع هست. بعد از اون بسیاری از مقامات تاکید کردن بر تولید واکسن کرونا در داخل که اون هم میبینیم هنوز به جایی نرسیده با وجود وعده‌هایی که داده شده، به ویژه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر که حالا شده معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید، که گفته بود تا آخر شهریور بیش از 50 میلیون دوز واکسن تولید میکنیم و الان که نیمه مرداد رو رد کردیم هنوز هیچ خبری نیست. نشون میده که هیچ کدوم از این صحبت‌ها به جایی نرسیده. تا امروز اگه من بخوام رقم دقیقش رو بگم، تعداد کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران دریافت کردن 3,146,130 نفر هستن، یعنی اندکی بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی هدف در ایران واکسن زدن. رضا،
خب حالا در چنین شرایطی برخی مقام ها و کارشناسان تعطیلی کامل رو تنها راه چاره برای تضعیف زنجیره انتقال کرونا دونستن. در این ارتباط چه تصمیماتی گرفته شده؟
رضا، تصمیمی که گرفته نشده، تازه شعارهای برخی امامان جمعه و مذهبیون درباره برگزاری به گفته اونها پرقدرت مراسم مذهبی ماه محرم به نگرانی ها دامن میزنه، به طوری که حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی یک گفتگوی داشته با پایگاه خبری رویداد 24 و هشدار داده، گفته با این شعارهایی که داده میشه در مورد برگزاری پرقدرت محرم ما باید شاهد پیک ششم یا همون خیز ششم کرونا باشیم و گفته که ما باید تعارفات رو کنار بذاریم در این دورانی که به این شکل داره پیش میره و تاکید کرده پروتکل ها در مراسم محرم اصلا رعایت نمیشه. اگر هم فاصله گذاری هست تنها جلوی دوربین چون این اتفاقی میفته. رضا، در تمام کشور وضعیت جالب نیست، با وجودی که کارشناسان گفتن که چاره تعطیلی کامل یا لاکداون هست، اما با این قضیه مخالفت میشه و مثلا الان میبینیم که اوضاع در خراسان رضوی به چه شکل هست که گفته شده استاندار گفته که تمام ورودی‌های استان بسته شده و حتی سرپرست شهرداری مشهد در همین استان از شمار بالای مرگ و میرهای کرونایی خبر داده، گفته که ساعت کار غسالخانه ها و غسالان رو دارن افزایش میدن که جنازه ها رو دستشون نمونه. یا در تهران فرمانده ستاد مقابله با کرونا علیرضا زالی وضعیت تهران و همه شهرهای این استان رو گفته به طور کامل قرمز هست، از افزایش مراجعات سرپایی خبر داده و همینطور معاون ستاد کرونا نادر توکلی هم گفته که در پایتخت تمام رکوردهای کرونایی شکسته شده و یه جوری هستش به گفته او ظرفیت بیمارستان ها به شکلی تکمیل شده که الان بیمارایی که میرن روی تخت‌های اورژانس میمونن، باید منتظر باشن که یا بیماران دیگه ترخیص بشه یا به گفته او مرگ بیماران دیگه باعث بشه که تخت خالی بشه و بیماران جدید رو بپذیرن. بزن
ممنونم از تو سپیده بهکام برای تحلیل همین موضوع و وضعیتی که در ایران مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با این بحران هستند. موضوع کرونا گفتگو میکنم با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در ایران از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. آقای شعله‌سعدی خیلی خوش آمدید، درود به شما. آقای شعله‌سعدی، رئیس سازمان نظام پزشکی میگه کسانی که علیه واردات واکسن بیانیه میدادن امروز آیا پاسخگو هستن؟ خب میدونیم پیش از این همکارم هم اشاره کرد علی خامنه‌ای بود که در سخنانی گفت واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی ممنوع است. مسئولیت بحران واکسن در ایران الان به عهده چه کسیه به نظر شما؟
با درود به شما و ملت غارت شده ایران. ببینید، اولا آقای مهندس علی خامنه‌ای فقط نگفت از امریکا و انگلستان وارد نکنید، گفت از فرانسه هم وارد نکنید، در حالی که اصلا خبر نداشت که فرانسه اقدام به تولید چنین واکسنی نکرده
بود اصلا.
یعنی ببینید بی اطلاعی این آقا شاید هست. و داستان کرونا یکی از مصادیق بارز بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی هست و این ناکارآمدی همراه با تقلب و خیانت هم همراه بوده و هست. از اول که این ویروس وارد ایران شد و طبق اظهار وزیر سابق اسبق بهداشت درمان آقای هاشمی گفت که من در اوائل دی ماه سال 98 بلکه اواخر آذر ماه اون سال از وجود این ویروس مطلع شدن و مقامات ارشد نظام از جمله آقای رئیس جمهور رو، حسن روحانی رو مطلع کردن و نظراتی پیشنهاداتی دادن. این وزیر آقای نمکی که تا دیروز وزیر بوده، ایشون هم گفت که ما نهایتا دیگه در 29 بهمن ماه مطلع شدیم، یعنی 3 روز قبل از انتخابات همین مجلس دهم که الان سر کار هست، و به جلسه دولت اعلان کردیم که انتخابات رو به تأخیر بندازن و مردم مثلا دعوت بشن به قرنطینه، اما توافق نکردن. در نتیجه به جای اینکه مردم رو دعوت به قرنطینه بکنن و فاصله اجتماعی، برعکس مردم رو دعوت کردن که بیان پای صندوق‌های رأی، و طبیعتا این کار موجب گسترش این ویروس و در نتیجه مردمی به همیهنانمون شد. حتی بنده اعلان جور کردم.
بله. در آستانه ایام محرم مقام‌های بهداشتی خواستار یک تعطیلی کامل در سراسر کشور هستند، اما مقام‌ها و چهره‌های مذهبی همچنان به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم اصرار دارند. به نظرتون این نوع مدیریت کرونا ایران رو به کجا می‌بره، اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم؟
دو تا مطلب نقد شد. یکی از حسن روحانی که در ظاهرا شورای عالی امنیت ملی ایران گفته، و یکی هم پیامی که اخیرا آقای نمکی به طور سرگشاده برای آقای خامنه‌ای منتشر کرد و درخواست 2 هفته تعطیلی رو کرد، که این که به این درخواست ایشون پاسخی داده نشد، نه تنها نشد بلکه طبق اطلاعاتی که درج کرده آقای حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه تلفن کرده به نمکی و فرو و مبادرت به فحاشی به ایشون کرده که چرا تو نامه سرگشاده نوشتی و مقام عظما رو در مقابل افکار عمومی تحت فشار قرار دادی، چرا این رو خصوصی ننوشتی؟ و حسن روحانی هم گفت ما اگر کسب و کار رو تعطیل بکنیم خب چند ماه بعد با 30 میلیون معترض که گرسنه هستن تو خیابون‌ها روبرو میشیم، اگر کسب و کار رو تعطیل نکنیم خب 2 میلیون میمیرن از کرونا. ظاهرا این 2 میلیون مردن رو انتخاب کردن که حالا اتفاقا هر دوش داره اتفاق میفته، هم بیش از 2 میلیون از میهنان ما دارن به کام مرگ میرن و هم اون 30 میلیون دوباره تو میدان هستن. لذا در واقع ناکارآمدی نظام که در یک نمونه بارزش همین کرونا هست الان شما میبینید. حالا میخوان این محرم رو هم مثلا مراسمش رو برگزار کنن، طبیعتا این موجب گسترش این ویروس که با واریانت جدیدش یعنی دلتا روبرو هستیم و وضع کشور الان به طور کلی به صورت قرمز در اومده، با برگزاری مراسم محرم به صورت سیاه در خواهد اومد و مسئول جان مردم همین حکومتیش که با مهندسی انتصابات رو برگزار میکنه، اجازه نمیده افراد لایق و کارآمد در قوه مجریه و مقننه قرار بگیرن تا کشور رو مدیریت بکنن و مسئول درجه اول اینا شخص مهندس علی خامنه ای هست.
بله بسیار سپاسگزارم. قاسم شعله سعدی، حقوقدان، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در ایران با ما بود. بیل اوربان سخنگوی سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، به صدای آمریکا گفته است عامل تلاش برای ربایش کشتی آسفالت پرینسس در خلیج عمان و همچنین حمله به کشتی مرسر استریت که تحت مدیریت اسرائیل است ایران بوده. همزمان وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز یک شنبه گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده است با اشاره به حادثه حمله به این کشتی تاکید کرده قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. امروز سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع بریتانیا در مورد نقش ایران در حمله به نفتکش را رد کرد و در مقابل بریتانیا را به نقض امنیت کشتی ایرانی متهم کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و ابتدا در مورد تفسیر خبری که وبسایت نور نیوز منتشر کرده از او پرسیدم.
اگر اتفاق این چنینی باید بیفته، یه نقل و انتقالات نظامی صورت میگیره، نمیدونم خیلی فعالیت های دیپلماتیک و نظامی زیادی باید صورت بگیره. ما چنین چیزی رو بعد از این حمله که به این کشتی صورت گرفت شاهدش رو ندیدیم. در واقع اسرائیلی‌ها بیشتر تهدید کردن، اگر قرار بود اتفاقی بیفته دیگه بعد یه هفته بعد میافتاد دیگه، هر چند روز که بگذره مشمول مرور زمان میشه. و من اصلا بعید نمیدونم که وزارت خارجه انگلیس به ایران اطلاع داده باشه که ما قصد عملیات نداریم، هرچند که شواهد و قرائن هم حاکی از اینه که قرار نیست که عملیاتی انجام بشه.
خانم روستایی، در حالی که آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل ایران رو متهم میکنن، در آخرین مورد هم سنتکام میگه ایران برای ربایش کشتی آسفالت پرینسس تلاش کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب زاده همچنان اتهام ها رو رد میکنه و قبول نداره، چقدر ممکنه این موضوع به یک دردسر جدی یا حتی پرونده حقوقی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
ببینید، ممکنه یک پرونده حقوقی هم بشه. 7 کشور صنعتی اطلاعی دادن، ولی اصل بر اینه که در واقع هر چقدر زمان بگذره از اون وضعیت امرجنسی و فوریت در بیاد، اون پرونده خود به خود کهنه میشه. بدین لحاظ من اعتقاد دارم حتی ممکنه تبدیل به یک کیس حقوقی بشه. هر چی میخواد بشه مهم نیست، همینقدر که نظامی نشده، درگیری داغ و در واقع حملات نظامی صورت نگرفته، موشکی شلیک نشده، عملیات تلافی جویانه انجام نشده، این مهمه. بعدش دیگه هر اتفاق دیگری که میفته من به نظرم اهمیت داره. بدین لحاظ اونهایی که این شیطنت رو کردن و به نظر من این ریسک رو کردن و این قمار وحشتناک رو کردن در شرایطی که ایران دچار بحران سیاسی، بحران اقتصادی، اجتماعی و دچار فاجعه کرونا است، اما به خودشون اجازه میدن به کشتی های دیگه حمله کنن، به منطقه صرف حمله کنن، عربستان سعودی و کشورهای دیگر رو درگیر کنن، باید از اونها تشکر.
اما نکته که هست اینه که به هر حال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل میره و شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت در آبهای عمان رو باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به شورای امنیت فرستاده. فکر میکنید شورای امنیت چه تصمیمی خواهد گرفت در این زمینه؟
ببینید، شما باید نگاه کلانتری به بحرانی به نام جمهوری اسلامی اتمی داشته باشید. اگر از یک نگاه کلان به قضایا نگاه کنید، بعد متوجه میشید چه اتفاق میفته. همون شورای امنیتی که در واقع حق وتوی اصلیش و در واقع یکی از گردانندگان اصلیش دولت آمریکا هست و تیم بایدن هست، اینها مهمترین مسئله شون در کشتی در واقع کشتی اسرائیلی نیست. مهمترین مسئله شون مسئله پرونده هسته ایرانه و ترجیح میدن هیچ موضوعی پرونده مذاکرات هسته با ایران رو تحت تاثیر قرار نده. و تحلیلشون هم اینه که یک طیف خرابکار و تفریطی در ایران قصد داره و تلاش میکنه و لابی میکنه مذاکرات رو به هم بریزه. در واقع آژانس هم که شما میبینید، شورای حکام هم که میبینید، اینها یه جورهای تحت پوشش سازمان ملل و در واقع شورای امنیت هستن. و مدیران شورای امنیت میدونن که مهمترین مسئله در ارتباط با ایران پرونده هسته ایرانه. ممکنه هفته دیگه هم یک کشتی دیگری بزنن، یک اتفاق دیگری بیفته، اما به شدت مراقب هستن که تحولات حاشیه‌ای اون جریان مذاکرات رو به هم نریزه، متوقف نکنه، آسیب نبینه و جمهوری اسلامی بیش از این تبدیل به یک یاغی نشه. چون جمهوری اسلامی اینجوری که روند انتخابات بوده، روند مسائل سیاسی اجتماعی رو شما دارید می‌بینید، اگر همین روند رو ادامه داشته باشه ممکنه تبدیل به یک نظام عین کره شمالی بشه، دیگه هیچ کاریش نمیشه. پس
فرزانه روستایی بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
از طریق تلگرام واقعا خیلی ساده میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. همونطوری که شنیدید، شناسه @فرداگرام پل ارتباطی ماست. از طریق پیامگیر رادیو فردا هم میتونید به شماره 20420221122113 پیام صوتی بفرستید. و گزارش پایانی مجله بعد از ظهر. هر چند ساعت یک بار از ولایات مختلف افغانستان خبر می‌رسد که شهر یا روستای دیگر به تصرف نظامیان طالبان درآمده است. این نبردها در حالی پی گرفته می‌شود که از جمله در کابل افراد مرتبط با حکومت از یک سو و فعالان مدنی از سوی دیگر هدف سوء قصد قرار می‌گیرند. ناامنی که به مهاجرت بسیاری از شهروندان افغانستان منجر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
محمد نوررحمانی رئیس شورای سرپل روز دوشنبه از تصرف کامل این مرکز ولایت توسط طالبان خبر داد و گفت پس از یک هفته مقاومت نیروهای دولتی، طالبان وارد مرکز این ولایت شده و نیروهای دولتی به کل عقب نشینی کردند. البته آقای رحمانی آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده به این موضوع هم اشاره کرده که هفته ها هیچ نیرویی به این ولایت اعزام نشده بود. حال نام سرپل را باید به فهرست فعلا کوتاه سایر مراکز ولایات اضافه کرد. زرنج مرکز نیمروز، شبرقان مرکز جوزجان، طالقان و البته نبردی که برای تصرف قندوز هم ادامه دارد. روز یکشنبه طالبان پرچم خود را در مرکز این شهر برافراشته، اما گزارش های زد و نقیزی از وضعیت در این مرکز ولایت که تصرف آن میتواند پیروزی مهمی برای طالبان باشد گزارش میشود. همچنین گزارش شده که در لشکرگاه مرکز هلمند هم پیشروی طالبان جدی بوده و گزارش شده که حملات هوایی نیروهای افغانستان و آمریکا یک درمانگاه و یک دبیرستان را تخریب کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته در این حمله مواضع طالبان هدف گرفته شده و 54 شبه نظامی کشته شدند. در این بیانیه به تلفات احتمالاً غیر نظامی اشاره نشده است. در قندهار هم نبرد ادامه دارد. این وضعیت کم و بیش در نقاط مختلف افغانستان یکسان است. از جمله آنطور که منیر فرهادی سخنگوی فرمانداری بلخ از مزار شریف در روز دوشنبه میگوید.
جنگ در استقامت جنوب و جنوب غرب شهر مزار شریف فعلا جریان داره. مواضع مستحکم به خاطر دفاع از شهر مزار شریف ایجاد شده. نیروهای خیزش مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی متحدانه از خطوط مقدم، یعنی از کمربندهایی که قبلا ساخته بودن، حدود یک ماه قبل با شدت تمام اونجا حضور دارن.
هفته ها نبرد که با آغاز تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدت گرفته، تأثیر خود را بر همه اجزای زندگی مردم در افغانستان گذاشته است. این صدای یک خبرنگار از کابل است که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود.
هیچ کسی از آینده روشن صحبت نمیکنه و هیچ کسی از آینده معلوم و آینده خوب صحبت نمیکنه. متاسفانه جنگ جاری و گرفتن پای همه شهرها و دهات و روستاها و ولسوالیها تأثیرات ناگوار خود روی روان مردم گذاشته. مردم افغانستان، باشندگان کابل، خانه های خود را می فروشند، موترهای خود را می فروشند، مال اموال خود را می فروشند و تمام مردم در تلاش ازی است. کسانی که امکانات دارند البته در تلاش اینند که به نحوی از آنها بتوانند از افغانستان بیرون شوند.
با ادامه حملات، طالبان روز یکشنبه در یک اطلاعیه به زبان انگلیسی اعلام کرد شهروندان، کارمندان دولتی و مقام‌های امنیتی نباید ترسی داشته باشند، اما گزارش‌ها و ویدیوهایی که در این روزها منتشر شده حکایت دیگری را از نحوه رفتار آنها پس از تصرف مناطق روایت می‌کند. در یکی از تازه‌ترین این موارد در هلمند، افرادی که مظنون به همکاری با طالبان هستند، مدیر یک رادیوی محلی را کشته و یک خبرنگار را ربودند. با کشته شدن ده ها فعال رسانه‌ای در یک سال اخیر، ائتلافی از ارگان‌های خبری در افغانستان در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و قانونگذاران آن کشور خواستار اعطای روادید ویژه به خبرنگاران و فعالان این حوزه در افغانستان شدند. دیگر فعالانی که به شدت خود را در خطر می‌بینند، مدافعان حقوق زنان هستند، افرادی که دو دهه اخیر قدم به قدم وضعیت زندگی نیمی از جمعیت افغانستان را متحول کرده و حال نه تنها نگران از بین رفتن همه دستاوردهایشان هستند، بلکه جان خود را نیز در خطر می‌بینند. این صدای نبیلا حبیبی، رئیس امور زنان در ولایت سرپل است که ساعتی پیش از تصرف کامل آن توسط طالبان با رادیو آزادی صحبت کرده بود.
یک جب واضی هوایداست که طالبان هیچگاهی نمیخواین که زنها در ادامه حضور داشته باشن یا فعالیت‌های را، خصوصا فعالیت‌های سیاسی را انجام بدن و یا هم مدافع حقوق زنها، خصوصا فعالین حقوق زن را اونا هرگز نمیخواین، قبول ندارن.
چنین وضعیتی گروهی از زنان ایرانی و افغان را بران داشته تا در نامه‌ای که تا اینجا به امضای حدود 400 نفر رسیده از مذاکرات صلح انتقاد کنند، چون به گفته آنها به متهمان جنایات جنگی مشروعیت بخشیده و از سوی دیگر جامعه مدنی مستقل افغانستان هیچ نماینده‌ای در آن ندارد. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در این باره به رادیو فردا از لزوم چنین اقدامی می‌گوید.
قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان منجر به نگرانی بسیاری شد، از جمله زنان فعال مدنی و سیاسی ایران، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، نسبت به این مسئله نگران شدند و نسبت به سرنوشت خواهران خود در افغانستان حساس. برای همین تلاش شد تا فعالیت‌های مشترکی با زنان افغانستان صورت بگیره تا شاید بشه کمکی کرد تا جلوی ظلمی که طالبان میخواد به زنان و کودکان افغانستان میکنه رو گرفته بشه.
صدای اتحاد این گروه از زنان ایرانی و افغان در حالی شنیده می شود که روز دوشنبه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تمایل ایران به میزبانی نشست دیگری میان گروه های افغان و همچنین با حضور کشورهای منطقه خبر داده و گفته است مهمترین نکته در این زمینه رعایت حقوق مردم افغانستان است و از طرف دیگر مرزها باید مرزهای صلح و امنیت باشد.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. به پایان مجله رسیدیم. اگر نقد و نظری در مورد برنامه‌های ما دارید، میتونید شناسه @فردوگرام دیدگاه خودتون رو به صورت فایل صوتی بفرستید و تلفن پیامگیر ما هم 2042-21-12-21-13. از همراهیتون سپاسگزارم، براتون لحظاتی خوش آرزو میکنم. هر جا که هستید دلتون گرم و پر از امید. خدا نگهدار.